بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
183.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و باقی القیود خاصتون مرکبه یخرج بها من العقود ما لا نقل فیه کالودیعه و المضاربه و الوکاله. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته تعریفی که مرحوم شهید اول از بیع ارائه کرد این عبارت بود: الایجاب و القبول الدالان على نقل الملك به عوض معلوم. من اجازه میخوام دوباره این عبارت رو بنویسم جلوی چشمتون باشه: الایجاب و القبول الدالان على نقل الملك به عوض معلوم. ببینید، تعبیر مرحوم شهید این است که مجموعه قیودی که در تعریف اومده غیر از کلمه الایجاب و القبول، اون تتمش الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم، این مجموعه عرض خاص است برای تعریف ما. این که تعبیر به فصل نکرده ظاهرا علتش این است که عرض کنم خدمت شما، تعریف ما نمیخواد ماهیت بیع رو نشون بده، یعنی ذات بیع رو نمیخواد نشون بده، لذا از تعبیر عرض خاص ایشون استفاده کرده. حالا عرض خاص باشه، میخوام بگیم که فقط به فقط قید الدالان علی نقل الملک عرض خاص نیست، فقط به عوضن یا به عوضن معلوم عرض خاص نیست، این مجموعه مرکباً عرض خاص است، چون تکه تکه عرض خاص نیست و چون خیلی چیزا هستن دلالت بر نقل ملک میکنن اما بیع هم نیستن، چه بسا دلالت بر نقل ملک میکنن به عوض هم هستن اما باز بیع نیستن، این مجموعه با همدیگه عرض خاص است. خب این قیودی که ما عرض کردیم به عنوان عرض خاصه چیا رو خارج میکنه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید، قید الدالان علی نقل الملک جدای کلمه به عوض معلوم یه چیزایی رو خارج میکنه، مثل ودیعه. اگر شما یک مالی رو به امانت بگذارید پیش یک کسی، این عقد ودیعه، این معامله ای که به عنوان معامله ودیعه انجام شده، دلالتی بر نقل ملک نمیکنه، اون مال رو شما منتقل نکردید ملکیتش رو به طرف مقابل، دلالتی بر نقل ملک نداره، لذا ودیعه رو شامل نمیشه. مضاربه رو هم شامل نمیشه. دوستان عقد مضاربه چیه؟ من سرمایه ای دارم، شما هم میخواید فرض کنید یه ساختمانی رو بسازید، سرمایه ندارید، من میام سرمایه رو در اختیار شما قرار میدم، میگم سرمایه از من، کار از شما، سودش به یه نسبتی تقسیم بشه، اگر سودی داشت اون سود به یه نسبتی تقسیم بشه، این عقد رو بهش میگن مضاربه. خب وقتی من سرمایه رو در اختیار شما قرار میدم، این سرمایه رو به ملک شما که در نیاوردم، شما مالک که نشدید که، اون سرمایه مالکش خود منم، فقط شما عرض کنم اختیار دارید با اون پول کار کنید و از سودش بخشش رو به من بدید. و لذا در عقد مضاربه هم دلالتی بر نقل ملک ندارد، کما اینکه وکالت هم همین جوره. من شما رو وکیل میکنم یه خونه برام بخرید، پولی در اختیار شما قرار میدم، میگم برید یه خونه برام بخرید با این خصوصیات، شما میشید وکیل. پولی که من در اختیار شما قرار دادم، شما مالک نشدید. عقد وکالت دلالتی بر نقل ملک ندارد. لذا با همین قید اول که داره الدالان علی نقل الملک، ودیعه، مضاربه، وکالت و امثال اینها خارج میشه. قید به عوضن چی رو خارج میکنه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. بعضی از عقود هست دلالت بر نقل ملک میکنه، اما در مقابل عوض نیست. مثل چی؟ مثل هبه غیر معوضه. هبه غیر معوضه، اگر کسی یک هبه ای نسبت به دیگری داشته باشه شرط عوض هم نکند، این قطعا دلالت بر نقل ملک میکنه، اما به عوض نیست، چون هبه ای که شما میکنید به ملک طرف در میارید، او مالک میشود، اما در این حال عوضی در کار نیست. یا اگر کسی مثلا وصیت بکنه، بگه بعد از مرگ من مثلا خونم رو بدید با آقای زید، خب این وصیت دلالت بر نقل ملک میکنه، اما در مقابل عوض نیست، چون این خونه رو که میدن به زید چیزی در مقابلش اخذ نمیکنه. پس قید به عوضن مثل هبه غیر معوضه و مثل وصیت به مال رو برای مصالح عرض کنم خارج میکنه. و اما قید معلوم، الدالان علی نقل الملک به عوضن معلوم، این کلمه معلوم چی رو خارج میکنه؟ ببینید دوستان، بعضی وقتا هبه انجام میشه، عوض هم دارد، اما عوضش معلوم نیست. حالا ایشون یه جور مثال زده، من یه جور دیگه هم اضافه میکنم. مثلا فرض کنید یه کسی هبه کرده و در مقابلش دنبال مطلق ثوابه و چه بسا این رو به ذهنش هم آورده، قصدم کرده، میگه من این هبه رو میخوام، هبه رو انجام میدم، در مقابلش ثوابم میخوام. حالا ثواب چقدر و چه مقدار رو اینا دیگه این معلوم نیست چه ثوابی خدای متعال براش در نظر بگیره. مثال چه بسا واضح ترش دوستان این است که یک کسی هبه‌ای به دیگری بکنه و در مقابلش به همون شخص شرط عوض هم بکنه، اما نگه چی میخوام، نگه چقدر میخوام. فرض بکنید من یک کتابی دارم، این کتاب رو به شما هدیه میکنم، میگم چون شما رفیق منی میخوام یه چیزی ازت به یادگار داشته باشم، هر چی دوست داری بده. اینجا این هبه دلالت بر نقل ملک میکنه، به عوضنم بگید هست، اما عوض معلوم نیست، هبه معوضه است که اون عوضش کاملا مشخص نشده، این با هم از دائره بی خارج میکنه. اما از اون طرف یه چیزهایی رو هم این تعریف داخل در تعریف میکنه. اینا رو دقت کنید. ببینید تو تعریف ما نگفتیم اون کسی که عاقد است و عقد رو میخونه، صیغه بی رو میخونه، باید مالک هم باشه، و لذا چه این آقا مالک باشه چه غیر مالک، در هر دو صورت اگر عقدی خوانده شود الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم، بی هست ولو این آقا مالک نباشه، مثل بی ولی و وکیل. دوستان و بزرگوار، اگر من یه پولی به شما دادم، شما وکیل شدی خونه بخری، شما داری ایجاب رو میخونی، عذر میخوام، شما که میخوای بخری شما قبول میکنی، طرف مقابل ایجاب میخونه، شما قبول میکنی، صیغه رو شما داری میخونی، و حالی که شما مالک اون پولی که داری در قبال خونه میدی نیستی، تفاوت نمیکنه. میتونه طرف مالک نباشه، اما اجازه از طرف مالک داشته باشه برای بگیرن بیعه. یا یه پدری برای بچهش که ولایت داره نسبت به اون بچه صغیر، یه خونه ای رو از مال صغیر میخره، اون پول مال خود ولی نیست، اما بی بهش میگن اون معامله ای رو که داره انجام میده. دومین چیزی که داخل در تعریفه بیع مکره هست. ما در تعریفمون دوستان قید ترازی رو نیاوردیم، نگفتیم باید رضایت طرفین باشه، ولذا بیع مکره هم بیع است. ولذا اگر یه کسی رو مجبور کنن، مثلا یه محتکری مالش رو احتکار کرده یا یه بدهکاری مال داره، یعنی خونه ای داره، ماشینی داره، به جای یه خونه دوتا داره، چهار تا ماشین داره، اما بدهیشو نمیده، قاضی میاد این محتکر و این بدهکار رو مجبورش میکنه به فروش اون خونه اضافه. خب اینجا این آقا رضایت به فروش بگید نداره، اما در این حال الایجاب و القبول الدالان الان نقل الملک به عوض معلومه، ولذا بی محسوب میشه. این بی اگر بی مکره در صورتی که قاضی حکم کرده باشه طبق موازین شرعی صحیح هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. و نکته بعدی دوستان این است که این کلمه ایجاب و قبول لازم نیست حتما لفظی باشه. چرا؟ چون ایجاب و قبولی که شخص گنگ و لال میخونه اولو با اشاره، اینم عرفاً ایجاب و قبول شمرده میشه، چون ایجاب و قبول توش نخوابیده که حتما باید از لفظ باشه. اگر اشاره مفهمی توسط شخص لال و گنگ عرض کنم ایجاد بشود، به شرطی که مفهم باشه، یعنی کاملا بفهمونه که این میخواد به انجام بده، اینم ایجاب و قبول هست و تعریفش شامل میشه. گرچه دوستان این قید ترازی رو، قید لفظ رو به جای ایجاب و قبول دیگران آوردن، مثلا مرحوم عرض کنم صاحب شرایط به جای ایجاب و قبول لفظ آورده، یا مرحوم شهید اول در دروس قید ترازی رو دیروز میگفتیم آورده، اونا که این قیود رو آوردن اینجاها به مشکل میخورن، اما ما تو این جهت مشکلی نداریم. خب تا اینجا دوستان ما تمام توانمون رو به کار بردیم که از تعریف شهید اول چکار کنیم؟ بگید دفاع کنیم. حالا میخوایم ورق رو برگردونیم یه نظر اشکال بکنیم، بگیم این تعریف چه مشکلاتی داره. ایشون میفرماد تعریف دوستان در سه مورد مانع اغیار نیست، در سه مورد مانع اغیار نیست. شهید ثانی میفرماد یک مورد عقد اجاره است. دوستان بزرگوار این تعریفی که شما کردید یه جاهای عقد اجاره رو هم شامل میشه، عقد اجاره رو هم شامل میشه. چرا؟ ببینید دوستان ما گفتیم ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک بکنن، این ملک میتونه عین باشه، میتونه منفعت باشه. شما وقتی میری سر گذر یه کارگری رو برمیداری میبری سر ساختمون، میگی این 200 تا گچ رو ببر طبقه اول، چی رو الان با عقدی که خوندی ازش دریافت کردی؟ منفعتش رو. این منفعتم چیه؟ ملکه. یعنی شما الان مالک منفعت اویی، ولو این منفعت عین نیست، منفعته، یه چیز مشت‌پرکنی نیست مثل کتاب و پول و امثال اینا که من از شما بگیرم، مشت‌پرکن نیست، با دست داد و ستد نمیشه، یه کاره، یه فعله، یه منفعته. خب اونجا ایجاب و قبولی که در عقد اجاره خونده میشود دلالت بر نقل ملک میکنه، یعنی منفعت از او منتقل میشود به شما به عوض بگید معلوم، در مقابل اون اجاره معلومی که من شب میخوام بعد از این که کارشو انجام داد بهش بدم. پس تعریف اجاره رو هم بگید شامل میشه، حالی که نباید شامل بشه، پس مانع اغیار نیست. دوم هبه مشروط به عوض معین. اگر کسی هبه ای انجام داد و این هبه مشروط به عوض معین بود، گفتم آقا من کتابمو به شما عرض کنم هدیه میکنم، هبه میکنم به شرط این که شما هم شیشه عطر تو جیبتو به من هدیه کنی، هبه کنی. خب اگر یه همچی شرطی اتفاق افتاد اینجا هم ایجاب و قبول دلالت بر نقل ملک میکنه، اما به عوض معلومم هست، یعنی قید به عوض معلومم داره توش، و لذا این تعریف شامل هبه عرض کنم مشروط به عوض معین هم می شود، و حالی که هبه مشروط به عوض معین بی نیست. اینم اشکال دوم. و سومین مورد دوستان صلح است، و سومین مورد صلح، صلحی که مشتمل بر نقل ملک باشه در مقابل عوض معین. اگر یه مصالحه‌ای بین من و شما اتفاق بیفته در مقابل عوض معین، یعنی من عرض کنم کتاب خودم رو مصالحه کنم با شما در مقابل یک عرض کنم شیشه عطری که تو جیب شماست و معینم هست، خب اگر صلح مشتمل بر نقل ملک شد در مقابل عوض معین، این هم طبیعتاً تعریف شاملش میشه و عرض کنم خدمت شما تعریف مشکل پیدا میکنه، در واقع مانع اغیار نیست. البته دوستان این اشکال مال وقتی است که ما صلح را ندانیم. اگه ندانیم میگیم خب تعریف نباید شاملش بشه، و الا اگر یه کسی گفت آقا صلح همون بیعه، که حالا عرض میکنم دوتا مبناش چیه اینجا، اگر کسی گفت صلح همون بیعه، خب دیگه تعریف شامل صلح هم بشه اشکالی نداره، اصلا باید شامل صلح هم بشه چون صلح هم بیعه دیگه. حالا اختلافی که اینجا وجود داره چیه؟ اختلافی که وجود داره اینه، ببینید آقا معاملاتی که در شریعت مقدس مورد تأیید قرار گرفته و عرف اون معاملات رو انجام میده، معاملات محدودی است. ما یه بیع داریم، مضاربه داریم، هبه داریم، اجاره داریم، مزارعه داریم، مساقات داریم، اینا محدوده، مشخصه چه معاملاتی عرض کنم در شریعت مقدس مورد تأیید قرار گرفته. سوال این است که آیا صلح و مصالحه یکی از معاملات است در عرض معاملات دیگه؟ یعنی همینجور که بیع یه معامله جداست از اجاره، اجاره از هبه جداست، صلح هم از اینه دیگه جداست، یه معامله مستقله. این یک نظر که بعضیا این رو معتقدن مثل مصنف و متأخرین. اما بعضیا میدونی چی میگن؟ میگن اصلا صلح یک معامله مستقل نیست. میگیم پس صلح چیه؟ میگن آقا صلح رو باید ببینید مفید چیه. اگر صلح مفید بیع است، یعنی نتیجهش با نتیجه بیع یکیه، این میشه بیع. اگر نتیجه صلح نتیجه اجاره است، این میشه اجاره. اگر نتیجه صلح نتیجه مثلا فرض کنید یه معامله دیگه است، میشه زیر مجموعه اون. دقت میکنید؟ یعنی ما باید ببینیم این صلح، یه وقت هست صلح بین این کتاب و شیشه عطره، خب این همون بیعه دیگه، چه فرق میکنه با بیعه؟ یه وقت هست من به شما میگم آقا بیا دو ساعت برام تایپ کن یه متنی رو، این کتابم رو به شما میدم. اینجا اگر این صلح باشه، در واقع ماهیت این صلح چیه؟ اجاره است، این چیزی جز اجاره نیست. بعضی ها اینجوری گفتن. حالا اگر یه کسی گفت آقا صلح هم همون بیعه در جایی که منفعت فایده بیع رو داره، خب اینجا که دیگه این اشکال مطرح نیست، چرا؟ چون صلح هم بیعه، باید تعریف شاملش بشه. اما اگر گفتیم صلح عقد مستقل است، تعریف نباید شاملش بشه، و حال اینکه تعریف شامل میشه اون وقت اشکال پیش میاد که تعریف مانع اغیار نیست. خب اینا رو تا اینجا بخونیم بریم سراغ معاطات. نگاه کنیم و باقی القیود خاصتون مرکبه. این که میگه خاصتون، از تعبیر به فصل استفاده نکرده، میخواد بگه این تعریف نمیخواد ذاتیات بیع رو نشون بده، عرض خاصه است. اما خاصه مرکب است. مرکبه یعنی چی؟ یعنی تک تک قیود عرض خاص نیست، تمامش با همدیگه به نحو ترکیبی عرض خاصه است. یخرجو به این خاصه مرکبه من العقود مالا نقل فیه، اون معامله‌ای که هیچ نقل و انتقالی توش صورت نمیگیره از این تعریف خارج میشه با همین قید خاصه، مثل ودیعه، مضاربه و وکالت که توضیح دادم. تو ودیعه و مضاربه و وکالت اون چه که توسط شخص اول به شخص دوم داده میشه انتقال ملک نیست، امانت دادم، پول دادم کار بکنه، پول دادم برام خونه بخره، اون مالک این پولی که من بهش دادم نمیشه، ولذا عدالان علا نقل الملک نیست. و ما تزمن نقل الملک به غیر عوضن، حالا اگر معامله ای داشتیم دلالت بر نقل ملک میکنه اما به غیر عوضن هست، مثل چی؟ مثل هبه غیر معوضه، مثل وصیت به مال توی هبه غیر معوضه و میتی که قبل از مرگش وصیت میکنه که یه مالی رو به دیگری بدن، اینا هیچ کدوم عوض نداره ولو انتقال ملک صورت میگیره. و شمل و شامل میشود ماکان ملکن لیل آقب و غیره. اما تعریف شامل اون صورتی است که اون مالی که داره انتقال پیدا میکنه به طرف مقابل ملک این آقا باشه آقب یا ملک آقب نباشه. و لذا دوستان بیع فضولی هم کمکم کنید، بیع شامل او هم می شود، بیع وکیل هم بیعه، بیع ولی هم بیعه. و لذا میگه فدخل بیع وکیل و ولی، شما بنویسید و فضولی، اینا همه بیعه. باز میره سراغ اون مواردی که خارج میشه. یه مقداری دوستان اینجا به نظر ما مرحوم شهید عبارت رو خوب نیاورده. یعنی اول دو تا از مواردی که عرض کنم خارج میشه بیان میکنه، یکی مالا نقلفی، یکی ما تضمن نقل الملکه به غیر عوضه. بعد با شمله یه موردی رو داخل میکنه، میگه چه مورد ملک عاقد باشد چه نباشد، هر دو داخل در تعریف هست. باز دوباره بر میگرده به مواردی که میخواد خارج بشه. حالا باز تو عبارت عرض میکنم یه جای دیگه هم گیر داره. و خرج بل عوض المعلوم، این که قید المعلوم رو عبور خارج میشه، الهبه المشروط فیها مطلق الثواب، هبه ای که شرط شده در اون هبه مطلق ثواب. یا من عرض کردم هبه ای که شرط شده درش عوض، اما عوض معین نشده، طرف میگه من میخوام یه یادگاری از شما داشته باشم، خودکار تو جیبتم که بدی بسمه، ولو مثلا یه دوره سی جلدی وسائل و شیعه کادو داده، اما میگه این هبه مشروط به یک عوضیست، اون عوض هر چی باشه اب نداره، فقط من میخوام یه یادگاری از شما داشته باشم. اینم هبه معوضه است، اما اون عوض معلوم نیست. مطلق ثواب هم اگر باشه، این مطلق ثواب یعنی مطلق در واقع عوض، اگر مرادش ثواب اخروی باشه، یعنی من این هبه رو که دادم ثواب اخروی رو در قبالش میخوام بگیرم، اگر اسم این رو تونستیم هبه معوضه بگذاریم طبیعتاً مثال میشه همین. ممکنم هست دوستان مراد ایشون از مطلق ثواب مطلق پاداشه، پاداش از طرف مقابل باشه، که اگر این شد مطلق عوض، یعنی عوضی که معین نیست، این ثواب رو به معنای عوض از طرف مقابل بگیریم. و بیع المکره، کمکم کنید دوستان، این بیع المکره عطبه به کجاست؟ آماری کلاب، این دیگه ربطی به خرجه نداره ها، این مربوط به اون دخل است. یعنی اول سطر قبل که داشتیم فدخل بیع الوکیل والولی، طبیعتا این دخل سر اینم میاد. و دخل بیع مکره حیث یقع صحیحا، بیع مکره اونجایی که شرایط صحت رو داشته باشه اونم داخل در بیعه. این که میگه شرایط صحت رو داشته باشه، آخه یه وقت هست یه کسی به ناحق او رو زور میکنه که مالش رو بفروشه، این شرایط صحت رو نداره، دقت میکنید؟ اما اگر شرایط صحت رو داشته باشه، مثل بیعی که قاضی محتکر رو چیکار کرده؟ وادار کرده به بیع، یا بدهکاری که امروز فردا میکنه بدهیشو نمیده و پول دیگه هم نداره، وادارش میکنه که تو از دو تا خونه ای که داری یک شم لازم نداره اونو بره بفروش. مثلا هر جا شرع اجازه بده و قاضی حکم بکنه، اینا همه از همین موارده. ازلم یو اعتبرت ترازی، چون دیگه ترازی رو توی تعریف ما شرط نکرد. و هو واردان علا تعریف ایفت دروز، اما یادتون باشه دوستان در تعریف دروز شهید اول، یادتون باشه آخرش گفت چی؟ گفت معد ترازی. میگه این عرض کنم خدمت شما، بیع مکره حیث و یقع و صحیحن به عنوان اشکال وارد است بر تعریف جناب مصنف در کتاب دروز. این هو رو بزنید به بیع مکره، واردان هم یعنی به عنوان اشکال وارد میشه بر تعریف مصنف در دروز. و بیع الاخرس، بیع اخرس هم داخله بل اشاره. و شراء الاخرس، یعنی هم فروختن اخرس هم خریدن اخرس، اونجایی که با اشاره خرید و فروش میکنه. فانه، یعنی این اشاره، یستق بهی حل ایجاب ول قبول، چون ایجاب و قبول که توش نخوابیده که باید لفظ باشه، اشاره هم اگر اشاره مفهم باشه اونم ایجاب و قبول محسوب میشه. گرچه دوستان اونایی که تعریف تو تعریف به جای ایجاب و قبول گفتن اللفظ و دال، که دیروز میگفتیم مشکل براشون درست میشه. و یرد و علا تعریف اخذ لفظ جنسن که شرایع، مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع از قید لفظ استفاده کرده، لذا طبیعتا او بیع اخرس رو نباید بیع بدونه، چون لفظ نداره دیگه. ها ایجاب و قبول داره با اشاره، و ایجاب و قبول با اشاره لفظ نیست. تا اینجا دوستان ما تمام تلاشمونو کردیم از تعریف جناب مصنف دفاع کنیم. حالا میخوام یه مقداری بریم تو لشکر مقابل، یه مقداری هم اشکال کنیم. سه تا اشکال میکنه. سه تا اشکالش هم دوستان بر میگرده به این که تعریف مانع اغیار نیست، یعنی یه چیزایی که بی نیست داخل در این تعریف هست که نباید باشه. و بقیه فیه دخول و عقد الاجاره، باقی میمونه در این تعریف به عنوان اشکال دخول عقد اجاره. عقد اجاره داخل در تعریفه. آقا چرا؟ مگر توی اجاره وقتی من کسی را اجیر میکنم، اونی که ازش میگیرم ملکه؟ میگه بله، از الملک یشمل العین، بگید ول منفعه، کارگری که برای شما کار میکنه، یا خونهی که به شما اجاره میدن، اون خونه که به شما منتقل نمیشه، چیش منتقل میشه؟ منفعتش منتقل میشه. و منفعت عین نیست، شما میفهمان خب عین نباشه، بالاخره ملک هست. از الملک یشمل العین ول منفعه، لذا اونجا هم ایجاب و قبولی است که دلالت بر نقل ملک میکنه به عوض معین. همه تعریف کاملا برش منطبقه. ول هبه المشروط فیها عوض معین، هبه ای که شرط شده درش عوض معین. اگر در هبه عوض معین باشه، باز تعریف دلالت میکنه، یعنی شامل او هم میشه. الدالان على نقل الملك به عوض معلوم، و صلح المشتمل على نقل الملك به عوض معلوم. در مصالحه هم اگر مصالحه‌ای باشه که دلالت بر نقل ملک بکنه در مقابل عوض معلوم، اونم به عنوان اشکال مطرحه. فانه ليس بيعا عند المصنف والمتاخرين. دوستان و دلگوار، این که ایشون میگه فانه ليس بيعا عند المصنف والمتاخرين، یعنی کسانی بودن که میگن صلح اگر فائده بیع رو داشته باشه همون بیعه. ریشه و مبنای این دو نظر رو براتون عرض کردم. بعضیا معتقدن صلح یک معامله مستقل است و هیچ ربطی به معاملات دیگر نداره، مثل مصنف و متأخرین، که اگر این شد این اشکال مطرحه که چرا تعریفی شما کردید که شامل صلح هم میشه. همینجور که اجاره و هبه به عنوان اشکال مطرح شد، صلح هم به عنوان اشکال مطرح میشه، چون صلح یک معامله مستقله. اما اگر کسی گفت صلح یک معامله مستقل نیست، بلکه زیر مجموعه معاملات دیگر است، بسته به این که ببینیم این صلح مفید چه چیزی است. اگر مفید بیعه میشه همون بیع، اگر مفید اجاره است میشه همون اجاره. که اگر این رو گفتیم دوستان، اون صلحی که دلالت بر نقل ملک میکنه به عوض معلوم بیعه، و تعریف هم باید شاملش بشه. اصلا نمیشه تعریف شاملش نشه، باید شاملش بشه، چون این صلح همون بیعه، لذا دیگه اشکال مطرح نیست. و لذا ایشون میگه فانه ليس بيعا عند المصنف بل متاخرين. حالا سوال بریم بعد. اگر کسی گفت ربا در هبه نمیاد، نه پیشوندن نیست، چون هبه احکام خاص خودشو داره، به احکام خاص خودشو داره. اگر کسی گفت ربا در مطلق معاوضات، ربای معاوضی، اینم معاوضه است دیگه، فرق نمیکنه، ربا اینجا هم میاد. اما اگر یک کسی گفت ربای معاوضی مال چیه؟ مال بیعه، چون اختلاف نظره، محل بحثه، اون وقت نگید پیچوندن میشه. هبه احکام خاص خودشو داره که اون احکام تو بیعه نیست. شما بفرمایید خب توی ربای معاوضی این برنج رو میفروشه، اون برنج رو میخره، خب این همون میشه؟ بله همون میشه به حسب ظاهر، اما اگر اینو فروخ بعد یه زلزله اومد معامله دوم انجام نشد، فرق میکنه. یا زلزله نیومد، اصلا طرف مقابل گفت آقا من این معامله دومو دلم نمیخواد انجام بدم، میخوام بگیم آثار خاص خودشو داره، و چون آثار خاص خودشو داره دیگه پوشوندن معنا نداره، که اسم اینا رو هم کلا شرعی نذارید. راههایی که شریعت مقدس مهر صحت براش زده کلا شرعی نیست، راهه. شما از ربا میتونید از راه خودش فرار بکنید، اشکال نداره، اگر اون رو شریعت قبول کرده باشه با این فرض. حالا یه وقت هست یه فقیهی میگه آقا این راه های فرار از ربا رو بگید شریعت اصلا قبول نداره، خوب میشه کلا شرعی. اما اگر فقیهی به این نتیجه رسید که این دو راه وجود داره برای فرار از ربا و شریعت هم اینو حکم صحت برش گذاشته، تصحیحش کرده و قبولش کرده، طبیعتا دیگه اسمش کلا شرعی نمیشه. همینطوره، فرق نمی کنه. آخه ما بیع رو که معنا کردیم گفتیم ایجاب و قبول، یعنی ایجابی که خونده میشه و قبولی که خونده میشه، این مجموعه رو بهش میگن معامله بیع. همینطوره، یعنی بیع و شرا. آخه میخواد بگه آخر است چه بخواد بفروشه باید برای ایجاب با اشاره کار رو انجام بده، چه بخواد بخره قبول رو باید با اشاره انجام بده. یعنی اگر یک طرف زبان داشته باشه یک طرف زبان نداشته باشه، یک طرفش بدونه در واقع لفظه، اما میخوام بگیم هر دو رو شامل میشه، نکته خاصی نداره که من میخوام اون نکته رو بهتون منتقل کنم.
به این که اولش اومده این درسته، یعنی جفتش شامل میشه، اما این بی که توی متن اومده این بی لغویه، یعنی گروختن، یعنی بی الاخرس و شراء و فو، یعنی دو طرفش هست، یعنی فقط معنای بی میده، نه اینکه مثل اولش که تو عنوان هم شراء رو شامل بشه هم بی رو شامل بشه. در تعریف این در متنیه، یعنی
بعد دیگه، یعنی ایشون میخواد بگه خود تو موارد دیگه، مثلا تو فرض کنید بیع وکیل بیع ولی، چرا اونجا شراء آمد؟ ما هر کدوم فرقی نمیکنه، تفاوت چندانی نداره، چون مراد اصلا همینه، مراد بیع و شراء این مجموعه مورد نظره.
توی
ببینید ظاهرا مثل دروس و اینا که معد ترازی رو آوردن موارد معمول بیع رو خواستن تعریف بکنن، نه اون مواردی که تو شرایط خاص انجام میشه با حکم قاضی انجام میشه، و الا اگر توجه به این موارد خاص هم بشه بر طبیعتا قید ترازی نباید. دیگه اونم دلالت بر نقل ملک دیگه.
آخه ملک منفعت، اگه نقل ملک باشه که میشه بیع دیگه.
نه اصلا ملک این چی؟ ملک اول معنا کنید.
ملک همون اینیه که
ایشون گفت از الملک یشمل را این ول منفعت، یعنی منفعت رو هم ما ملک میدونیم، ملک اینه اونچه که شما مالکی.
اون وقتی که فرق بین اجاره و چیز
چرا میگید فرق؟ تعریف شامل هر دو میشه، اما فرقش اینه که اونجا منفعت اینجا عینه. یعنی اگر منفعت بود میشه اجاره، اگر عین بود میشه بیع، اما چون کلمه ملک رو به کار بردیم میگیم این کلمه ملک هم شامل عین میشه هم شامل منفعت، لذا تعریف شامل هر دو میشه. چرا میگید فرق نیست بین
هر دو؟
آره، کلمه ملک هم به عین میگن ملک هم به منفعت میگن ملک، لذا تعریف شامل هر دو میشه. شما میخواید بگید بگید عبدالله علی نقل العین، که دیگه شامل منفعت نشه. خب آخرین سوال. میگن عقد مستقله. آخ ببینید باید احکام صلح رو شما بدانید بعد این ادعا رو بکنید. این ادعا سلام درسته، در صلح میتونه عرض کنم آثار ظاهری بیع رو داشته باشه، اما احکام شرعیش ممکنه متفاوت باشه. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، آقایون میگن هندونه رو اگر کیلویی میفروشن شما نمیتونه دونه‌ای بخرید. دقت میکنید؟ یعنی اگر یک جنسی وزنی فروخته میشه وزنش باید معلوم باشه، یعنی علم به سمن داشته باشید، علم به مسمن داشته باشید. علمم که میگه مرادمون همینه. حالا اگر یه جا رفتید طرف آقا هندونه دونه 2000 تومان، اگر کسی بیع بکنه بیع محقق نمیشه. چرا؟ چون در بیع شرط است که علم به ثمن و مثمن کاملا انجام بشه، اما تو صلح ممکنه ما علم به ثمن و مثمن رو اینجوری ما شرط نکنیم. اگر کسی گفت صلح یک معامله مستقل است و احکامش با بیع متفاوته، اونجا شما مصالحه کن، یک هندونه رو با 2000 تومان اشکال نداره. این آثار رو داره، این فرق ها رو داره. عرض کردم اگر کسی اینو گفت نه دیگه، طبیعتا این بی نیست و احکام بی رو نداره. اما اگر کسی گفت نه همه احکامش مثل بیه، میشه زیر مجموعه بی. میخوام عرض بکنم اون احکام رو ما باید کاملا مسلط بشیم، نتیجه بگیریم تو اونا. وقتی به نتیجه رسیدیم اون وقت بگیم آقا صلح همون بیه، زیر مجموعه بی محسوب میشه، عقد مستقیم. بذارید رد شیم. عرض کنم محضرتون دقت کنید، اینجا تو حیث و کان بالاش اگر بنا باشه این کتاب تیتر بهش بخوره، تیتری که شما اینجا باید بزنید معاتات، یعنی ما از این به بعد میخوایم بحث بگید معاتات رو بحث کنیم. دوستان بزرگوار، معاتات یعنی چی؟ معاتات به همون معامله ای میگن مثل بی که صیغه فقط توش نیست. آخه معامله بی یه ایجاب و قبول باید داشته باشه تا آثار شرعی بی رو به طور کامل داشته باشه. حالا اگر شما همین بی رو انجام دادی، فقط بعت و اشتریت بین بایع و خریدار رد و بدل نشد، صیغه خونده نشد، مثل معاملاتی که امروزه من و شما انجام میدیم. شما میرید در مغازه میخواد یک کیلو نخود بخرید، یک شونه تخم مرغ بخرید، میوه بخرید، به تو و اشتری تو میگید. کسی که الان اینو نمیگه که غالبا این اتفاق نمیفته. وقتی این طوره، این معامله بیع است اما از نوع معاتات، اصطلاحاً بهش میگن بیع معاتاتی. این تعریف اجمالی عرض کنم شرح اللفظی معاتات. حالا با این تعریفی که ارائه کردیم معلوم میشه با معاتات بیع شرعی که آثار بیع شرعی رو داشته باشه منعقد نمیشه، یعنی اون آثار رو میخوام بگیم نداره. فرقی هم نمی کنه توی اشیاء به تعبیر ایشون جلیل یا حقیر. آخه بعضی از اهل سنت گفتن اگر اون شیء حقیر باشه، حقیر مرادمون کم ارزشه، شما میخوای یک کیلو نخود بخری، یه بسته پنیر بخری، دو تا دونه کره بخری، اینا باشه بیع معاتاتی، تمام آثار بیع شرعی به صیغه رو داره. اهل سنت یه سرشون گفتن ها. اما اگر بیع جلیل باشه، مثلا شما میخوای یه خونه خرید و فروش کنی، اینجا اگر معاتاتی باشه آثار شرعی بیع رو به طور کامل ندارد. اما شهید میفرماید در اشیاء جلیل و حقیر هیچ تفاوتی تو این جهت نیست، بیع معاتاتی آثار بیع شرعی کامل رو نداره. البته خب آثار بیع شرعی کامل رو نداره یعنی چی؟ آخه تو بیع شرعی وقتی من یه چیزی به شما میفروشم، پولش رو ازتون میگیرم، این کتاب رو فرض کنید من به شما فروختم، پولش رو از شما گرفتم، تا به حال کتاب مال من بود، از این به بعد دیگه این کتاب ملک شماست، تا به حال اون پولی که شما به من دادید مال شما بود، الان دیگه مال منه، ملک منه. ایشون میفهمد این ملکیت رو به این نحوی که در بیع عرض کنم کامل شرعی که زی اثر است ممکنه بگیم در معاتات وجود نداره. اما با این که ملکیت منتقل نمی شود به طور کامل، اما اباحه تصرف رو داره. خب من باید توضیح بدم اباحه تصرف را، منتظرش باشید الان عرض میکنم. ایشون میفهمد سوال این است که این اباحه تصرفی که شما میگید در معاتات وجود داره، آیا صرف اباحه است یا نه به معنای ملک متزلزل است در مقابل ملک لازم؟ سه تا اصطلاح رو باید براتون توضیح بدم. یک، اباحه تصرف. دو، ملک متزلزل. سه، ملک بگید لازم. اگر دوستان یه کسی مالک چیزی نباشه، نه ملک متزلزل و نه ملک لازم، اما حق تصرف داشته باشه، اینجا میگن این آقا اباحه تصرف داره. مثال بزنم براتون، شما تشریف میبرید مهمانی، میوه میارن جلوی شما میگذارن، شما سیب رو بر میدارید نصفش میکنید، نصفش رو نوش جانتون میکنید، اون نصفه دیگر رو تا میایی بذارید دهنت، صابخونه میگه بذاریش زمین. باید بذاری زمین یا نباید بذاری زمین؟ باید بذاری زمین، مال شما نیست، نه ملک متزلزل شماست نه ملک لازم شما. البته اون نصفه‌ای که خوردی نوش جانتا، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون وقتی صاحب خانه میوه رو میشه میذاره جلو شما، یعنی بگید تصرف در اون میوه رو برای شما مباح کرده. شما اباحه تصرف دارید اما مالک نیستید. اون وقت فرق بین ملک متزلزل و ملک لازم چیه؟ ببینید یه وقت انسان مالک یه چیزی هست اما ملکیتش متزلزله. یعنی چی؟ فرض بکنید به یک معامله جائز، به یک معامله جائز شما یه چیزی رو از طرف مقابل گرفتید. اگر این رو از او گرفتید به معامله جائز، شما مالک شدید اما این ملکیتتون پادر حواس متزلزله. مادامیست که اون آقا که عقد جائز با شما انجام داده پشیمان از معامله نشده باشه، تا وقتی که او پشیمان نشده، شما پشیمان نشدی، معامله رو به هم نزدید، شما مالکی اما ملکیتت متزلزله. به محض این که اون آقا اومد چیکار کرد؟ گفت من پشیمان شدم چون عرض کنم معامله معامله جائز بوده، من میخوام این رو چیکار کنم؟ پس بگیرم. خب پس میگیره و دیگه الان شما مالک نیست. اما ملکیت لازم اونجاییه که شما مالک شدی، ملکیتت هم چیه؟ مستقر شده دیگه، متزلزل نیست، طرف مقابل نمیتونه عقد رو بدون رضایت شما به هم بزنه. بله یه وقت هست رضایت داری شما، توافقی اتفاق میفته و یه بحث دیگه است، اما بدون رضایت او حق به هم زدن معامله رو نداره، اختیار کاملا دست شماست، این ملک تلق شماست و شما میتوانی نگذاری این ملک از ملک شما خارج بشه. اینجا میشه ملکیت لازم. حالا میخوان به ملکیت لازم مثل بیع به صیغه. اگر بیع به صیغه من کردم کتاب رو دادم به شما پول گرفتم، شما دیگه الان صاحب این کتابی، منم حق ندارم به هیچ وجه کتاب رو از شما پس بگیرم. چرا؟ چون بیع عقد بگید لازم جائز نیست. اگر عقدمون عقد جائز بود وقت من میتونم پس بگیرم. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید سوال اینه، در معامله معاتاتی ما گفتیم ملکیت لازم ایجاد نمیشه اما اباحه تصرف هست. حالا میخوام ببینیم مرادمون از این اباحه تصرف صرف اباحه هست مثل اون میوه مهمانی، یا نه مرادمون از اباحه تصرف کمکم کنید ملک متزلزله، ملک متزلزله. اینجا دوستان این اختلاف بین آقایون وجود داره و البته فائده‌ای هم برش مترتبه، فائده‌ای هم برش مترتبه و اون فائده در نماع این چیزیست که به من منتقل شده، که حالا من فکر نمی‌کنم دیگه اون نکته رو من برسم توضیح بدم براتون. تا اینجا عبارت رو نگاه کنید. و حیث کان البی عبارتن عن الایجاب و القبول المذکورین، وقتی بی تعریفش ایجاب و قبول با قیودی که ذکر شد میباشد، وقتی بی رو اینجوری تعریف کردیم، فلا یکفل معاتات، معاتات دیگه کفایت نمیکنه. دوستان تو چی کفایت نمیکنه؟ توی این که بخواد اثر کامل بیع شرعی رو برای ما ایجاد کنه، تو این کفایت نمیکنه. اما تو اباحه تصرف بعدن خواهیم گفت که اثر داره، کفایت هم میکنه. حالا قبل از این که بگیم اباحه تصرف میاره، خود معاتات رو اول برای ما معنا کنید. میگه وحیه اعطاء کل واحد من المتبایعین ما یریده من المال عوضا اما یأخذه من الآخر، اعطا کردن هر کدام از دو طرف بی اون چرا که اراده کرده از مال به عنوان عوض، یعنی عوضی که میخواد پرداخت بکنه این رو بده به عوض چی؟ عوضا اما یأخذه من الآخر، به عوض اون چی که از دیگری گرفته. به اتفاق هما علی ذلک، این اتفاق دوستان به معنی اجماع نیستا، این از کنم اتفاق یعنی توافق، با توافق این دو نفر بر این داد و ستد. به غیر العقد المخصوص، این به غیر العقد المخصوص اصلا اساس تفاوت معاتات با بیع به صیغه تو صیغه شه، یعنی معاتات صیغه نداره، بیع به صیغه صیغه داره. سواء فی ذلک الجلیل یعنی اشیاء پر ارزش مثل خونه و ماشین و امثال اینا، و الحقیر یعنی اشیاء کم ارزش، علی المشهور بین اصحابنا. اما برخی از اهل سنت دوستان عرض کردیم گفتن تو اشیاء حقیر ولو معاتات باشه، معاتات اثر بی رو به طور کامل داره، اما تو اشیاء جلیل اینجوری نیست، بل کاد یکون اجماعا، یعنی نزدیک در میان شیعه و اصحاب ما اجماعی باشه این مسئله. نعم یباه بالمعاتات التصرف، با معامله معاتاتی تصرف مباحه، من کل منهما فی ما سار الی، فی ما سار الی یعنی فی من تقل الی، فی من تقل الی، وقت ما رو من العوض تفسیرش کرده، یعنی در عوضی که منتقل شده بهش هر کدوم میتونن تصرف کنن، لاستلزام دفع مالک حیله علی هذا البج الاذن فی التصرف فی، چون مستلزم است دفع مالک اون مال، آن لهو ضمیرشو بزنید به عوض، یعنی مالک عوض وقتی عوض رو دفع میکنه به شما اونم به این وجه علی هذا البج، یعنی با رضایت با توافق، این دفع مستلزم چیه؟ استلزام داره الازنه، الازنه دوستان مفعولون به برای بگید استلزام، مستلزم است دفع این چنینی، یعنی وقتی من عوضی که میخواستم به شما بدم با رضایت خودم در اختیار شما قرار دادم، این کار من مستلزم اذن در تصرف در اون ماله. و هل هی اباحتون صرف، صرف من اضافه کردم، ام عقد متزلزل، مراد از عقد متزلزل ملکیت جائزه، آیا این صرف اباحه است مثل میوه مهمانی یا نه عقد متزلزله که ملکیت بیاره اما ملکیتش جائزه. ظاهر العباره الاول، عبارت مسلم مگه چی بود که ظاهرش اولیه؟ گفت نعم یباح التصرف، این ظاهرش صرف اباحه است، لان الاباحه ظاهرتون فیها، ظاهرتون فیها یعنی ظاهر در اباحه صرف است نه ملک متزلزل. اما ولا ينافيه قوله ويجوز الرجوع فيها مع بقاء العين، منافات پیدا نمیکنه با قول به اباحه این عبارت مصنف، عبارت مصنف که چی گفت؟ گفت ويجوز الرجوع فيها مع بقاء العين. یه لحظه من دقت کنید، بعضیا گفتن درست مصنف اولش گفت نعم يباح التصرف اما بعدش گفت ويجوز الرجوع مع بقاء العين، این که میگه يجوز الرجوع یعنی ملک متزلزل، شهید میفهمد از یجوز و رجوع ملک متزلزل در نمیاد، چون اباحه تصرف هم بگید یجوز و رجوع داره، لأن ذالک، ذالک یعنی جواز رجوع، لا ينافل اباحه، این جواز رجوع با اباحه هم جور در میاد، پس از کلمه یجوز و رجوع شما نمیتونید بفهمید که مراد شهید اول ملک متزلزله، گرچه عبارت بعضیا اینو میفهمونه، ظاهرش این هست و رو ما ظهر من بعض الاصحاب از ثانی، نصف خط دیگه ظاهر میشه از بعضی از اصحاب اون معنای دوم که ملک متزلزل باشه. چرا؟ لتعبیرهی به جواز فسخها، آقا جواز فسخ، فسخ رو کجا میگن؟ اونجایی که یه گرهی هست من این گره رو میخوام بازش کنم، یعنی یه معامله ای، یه ملکیتی هست ولو ملکیت متزلزل من میخوام فسخش کنم، میگه چون تعبیر کردن بعضی از اصحاب به جواز فسخ، این دلالت میکنه بر وقوع امرن یوجب الفسخ، یعنی یه چیزی هست، یه ملکیتی هست، من میخوام ملکیت رو به هم بزنم، و الا اگر هیچ ملکیتی وجود نداره این که دیگه فسخ، شما وقتی به مهمانتون میگید میوه بیش از یکی نخور که فسخ نکردید چیزی رو، دقت میکنه فسخ معامله ای که نیست، ملکیتی که فسخ نشده، تظهر دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فی من انتقل الی، ساره یعنی انتقل. آقا عذرخواهی میکنم، من که میبینید از اول ساعت تا آخر ساعت تون تون مطالب رو میگم، فقه کم میاره آخرش، این تجربه شده آخرش خیلی خیلی از اساتید خیلیشون میذارن، ما میخوام تا جایی که میشه نذاریم خیلیش بمونه.